ما کجای آیه مد نظرمونه در نسبت با مهارت تصمیم گیری که میگوییم اول مشورت و بعد قاطعیت؟ یعنی چه مشورت میپذیرد؟ چه آن کسی که مشورت میدهد نسبت به یکدیگر اولا باید داره چه شاکله روحی روانی باشد؟ قاعده مهر و قاعده مهربانی مطرح میشه و بعد از این که طرفین، یعنی مشورت گیرنده و مشورت دهنده، که با یکدیگر یک جمعیتی رو میسازند به نام جمعیت تصمیم گیر و در مهارت تصمیم گیری خودشون رو قرار میدن، حالا ای پیامبر، ای آن که دیگران مخاطب تو اند، مردم مخاطب تو اند، وقتی مشورت کردی، هنگامی که میخوای تصمیم بگیری باید قاطع باشی. یعنی اونجا دیگه بخوام رأی و نظر همه رو تأمین کنم اصلا معنا نداره. مثالشو بیاریم در خانواده و نقش پدر رو ببینیم. پدر حتما بهترین روش مدیریتش مدیریت اشتراکی بنا به نطق قرآنی یا منطق قرآنی، اما بعد از اینکه از اهل خانواده و اهالی خانواده مشورتشو گرفت، باید مدبرانه بر آن نظر قایی و نهایی که بهش رسیده عمل بکنه. وگرنه خیلی ها رو دیدیم که به یه چیزی رسیدن اما عمل در اونها نیست. سوره مبارکه آل عمران آیه 159.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
به برکت رحمت الهی در برابر آنان مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند، پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. با یکدیگر مرور کردیم سوره مبارکه آل عمران آیه 159 رو، آیه‌ای که دعوت می‌کرد از کسانی که دارای اعتقادات راسخ هستند که در امور اولا خود رأی نباشند، یعنی اصل مشورت رو بهش توجه بکنن، در اصل مشورتی که به او توجه می‌کنند زمینه اصلی قلبشون دائر مدار مهر و مهربانی باشه، و بعد از اینکه قلب مهربان بود به مشورت هم پرداخت، به رأی قایی و نهایی رسید، اما وفادارانه به او عمل بکنه و جامعه عمل بپوشونه.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آیندهی پاکتر و پایدارتر با انتخابهای کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسلهای آینده.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ردیف 94 مگاهرتز.
همسایه سلام.
رادیو تهران صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 32،
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق ذهن زیبا، درود بسیار بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات، ویژه ادبیات داستانی. به چراغ چهارشنبه شب این هفته بسیار خوش آمدید. اگه شما هم دلبسته دیرپای داستانید و اهل قصه و حکایت، به نشانی درستی آمدید. چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران اختصاص داره به ادبیات داستانی. به آنهایی می‌پردازیم که در کار نوشتن یا برگردان و ترجمه ی آثار داستانی هستند. اگر شما هم به این حوزه علاقه‌مندید یا در این حوزه فعالیت می‌کنید، لطفاً تا ساعت 23 همراه ما باشید. راه ارتباطی شما با برنامه زنده چراغ رادیو تهران سامانه پیامکی 30094. اگه حرف و سخنی در مورد داستان دارید، حتما لطفاً مطرح بفرمایید. سوالی اگر در ذهن شماست بفرمایید پیامکی، حتما من از کارشناسان این حوزه خواهم پرسید. یا اگر خودتون اهل نوشتن داستانکید یا داستانکی در ذهن دارید، خواهش میکنم که پیامک کنید به همون سامانه 30094. بنده خواهم رهاورد امشب چراغ چهارشنبه شب برای مخاطبان محترم این برنامه. گفتگویی خواهیم داشت امشب با خانم خدا عربشاهی، مترجم رمان در سکوت حرف‌هایمان، اثر خانم سیمونا اسپاراکو، نویسنده معاصر ایتالیایی. در بخش دیگری با جناب دکتر محمد مفتاحی سخن خواهیم گفت، به صورت تلفنی، شاعر و منتقد ادبی. در این بخش معمولاً به همت و هنر ایشون با یک کتاب یا یک نویسنده آشنا خواهیم شد. در بخش بازار کتاب همراه خواهیم بود با خانم فروزان عبدالوهابی و در دو بخش امشب صدای نازنین استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات رو خواهیم شنید. در بخش خانش رمان در سکوت حرف‌هایمان، ترجمه خانم خدا عربشاهی به قلم خانم اسپاراکو و خانش دیگری از رمان بر امواج نوشته خانم مارگارت آتوود با برگردان خانم نسترن زهیری. لطفاً در کنار ما باشید و بمانید. آینه اتاقم را با آینه اتاقت عوض می کنی؟ این فقط مرا نشان می دهد. من می خواهم تو را ببینم.
شادمان گفتی از آن عاشق تنها چه خبر؟ خبری نیست بپرس از غم دنیا چه خبر؟ خاطرم هست رقیبان پر از کینه من، هم نشینان تو بودند، از آنها چه خبر؟ از آنها چه خبر؟ همه لب تشنه تو دریایی و من ماهی تو، کنار آمدگان با لب دریا چه خبر؟ زاهدی دست به گیسوی رهای تو رساند، عاشقی گفت که از عالم بالا چه خبر؟ باز دیروز به من وعده فردا
سپاس که در این شبانگاه گرم تابستانی فرصتی رو اختصاص دادید به همراهی با برنامه چراغ رادیو تهران که چهارشنبه شبها اختصاص داره به ادبیات داستانی. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو تا ساعت 23 پایان این برنامه داشته باشید. 30094 هم سامانه پیامکی ماست. این لحظه در بخش بازار کتاب همراه میشیم و خانم فروزان عبدالوهابی.
کتاب در کلمات هم می شود سفر کرد، نوشته اصغر عبداللهی. کتاب در کلمات هم می شود سفر کرد مجموعه از سفرنامه های نویسنده است که با نگاهی داستانی و تخیلی نوشته شده اند. این کتاب شامل خاطرات و مشاهدات نویسنده از سفرهایی است که در طول زمان در ذهن او باقی مانده و در نهایت به نگارش در آمدند. کتاب در کلمات هم می شود سفر کرد به جای ارائه صرف اطلاعات جغرافیایی و تاریخی با رویکردی داستان پردازانه به سفر می‌پردازه و از تخیل نویسنده برای زنده کردن خاطرات و تجربیات سفرهاش استفاده می‌کنه. نویسنده در کتاب در کلمات هم می‌شود سفر کرد با دقت به جزئیات مکانها، افراد و رویدادهای سفر توجه نشون داده و این جزئیات رو به شکلی جذاب و زنده برای خواننده بازگو میکنه. در کتاب در کلمات هم میشود سفر کرد، نویسنده روی مرز باریک داستان و غیر داستان قدم میذاره و با سبک نوشتاری خاص خودش خواننده رو کاملا درگیر موضوع میکنه. نویسنده چندان تمایلی نداره که شرح ماجراجویی هایش رو بنویسه و در عوض به خاطر علاقه زیادی که به شهرگردی و تاریخ در شهر داره سعی میکنه اون شهر رو به خوبی یک گردشگر حرفه‌ای توصیف کنه. از آستارا و قلعه رودخان و چالوس در شمال تا کیش و بندر لنگه در جنوب. در کتاب در کلمات هم می شود سفر کرد، نویسنده با جستجو در بافت‌های تاریخی پیوسته به مکان‌های قدیمی سرک می کشه و رویا بافی می کنه و با روایت‌های خواندنیش مخاطب رو با خودش هم سفر می کنه و به گوشه و کنار ایران می کشونه. کتاب متاسفم آرامشتان به هم خورد نوشته پتی یومی کاترل با ترجمه امین کاظمیان. کتاب متاسفم آرامشتان به هم خورد اولین رمان نویسنده است و توانست نظر مخاطبان و منتقدان ادبی رو به خودش جلب کنه و برنده چندین جایزه معتبر ادبی شد. کتاب متاسفم آرامشتان به هم خورد را می توان در گروه روان داستان ها دستبندی کرد. کتاب هایی که بیش از روایت و قصه پردازی بر تأملات ذهنی تکیه دارند و به واکاوی خاطرات، توصیف احساسات و ادراکات، تحلیل شخصیت ها و کندوکاو در تجربه های شخصی می پردازند. به عبارتی بیش از دنیای بیرون با جهان درون سر و کار دارند. شاید بشود لحن و مضمون کتاب متاسفم آرامشتان به هم خورد را طنز سیاه بنامیم که با نکته سنجی جامعه و شخصیت‌ها و برخی باورها رو موشکافانه به چالش می‌کشه. قالب روایی این کتاب کمی نامعمول اما آشنا و از جنس تجربه‌های شخصی خودمان است. شخصیت اصلی کتاب متاسفم آرامشتان به هم خورد برخلاف بسیاری از دیگر کتاب‌ها یک قهرمان تمام عیار و آراسته به صفت‌های پررنگ نیست. شخصیتی است معمولی که از دید عموم ناهنجاری‌هایی هم دارد. کتاب آثار ادبی را چگونه باید خوان نوشته تری گلتون، ترجمه محسن ملکی و بهزاد صادقی. کتاب آثار ادبی را چگونه باید خوان یک کتاب مفید است که به خواننده کمک می‌کنه آثار ادبی را بهتر مطالعه و درک کنه. این کتاب در این حال ممکنه برای عده خسته کننده باشه، اما برای عده دیگه ممکنه یک کتاب بسیار با ارزش باشه. نویسنده کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند درباره کتابش می نویسه: دغدغه من آن است که خوانندگان و دانشجویان را به برخی از ابزارهای مقدماتی حرفه نقد مجهز کنم، ابزارهایی که بدون آنها بعید است بتوانند به سراغ مسائل دیگر بروند. کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند در 5 فصل نوشته شده و در آن موضوعات مختلفی به بحث گذاشته شده. تری ایگلتون در کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند از روایت در آثار ادبی گرفته تا ارزش آثار ادبی صحبت میکنه و برای کسانی که آشنایی چندانی با نویسندگان و جریانهای ادبی ندارن ایده های مفیدی رو مطرح میکنه. در کتاب آثار ادبی را چگونه باید خواند نویسنده از کتاب‌های مختلف مثال میاره که اگر علاقه من به ادبیات باشین و یا این آثار رو خونده باشین، کتاب میتونه بسیار مفید و جذاب باشه. برخی از کتاب‌های مشهوری که با آن اشاره شده عبارتن از در انتظار گودو، شاهلیر، اوتلو، هملت، بلندی‌های بادگیر، اما، کمدی الهی، سفرهای گادیور. متن کتاب ساده و روان هست و به درک عمیق‌تر، لذت بیشتر و ارتقای مهارت‌های خواندن کمک می‌کند. از نور تا نوا نوشته پریدخت آور. کتاب از نور تا نوا شامل مقاله ها، نوشته ها و شعر هایی درباره زندگی و ارزش های هنری غلام حسین بنان است. در کتاب از نور تا نوا آمده است که زندگی بنان مصادف با دوره بود که موسیقی در ایران به تدریج از زمره حرفه ها بیرون می آید و در ردیف هنرها جای می گیرد. با این همه غبار خفت دیرین هنوز از چهره آن پاک نشده بود و خط فاصل میان هنرمند و عملی طرب همیشه روشن نبود و کمتر پدری در خواب و خیالش برای فرزند خود خواننده آرزو می‌کرد. نویسنده در کتاب از نور تا نوا به ویژگی‌های این هنرمند برجسته پرداخته و می‌نویسد بنان چنان بر آواز خود مسلط بود و چنان آرام و مطمئن و ظاهراً بی کوشش می‌خواند که وقتی شروع می‌کرد انسان هرگز دغدغه این را نداشت که جایی از عهده بر نیاید و یا فقط به ممکن بسازد و صدایش بشکند و یا از میزان خارج شود. با خیال آسوده و کمال اطمینان می‌شد به آواز او گوش کرد. نویسنده کتاب از نور تا نوا پریدخت آور در بخشی از کتاب درباره آشنایی و ازدواجش گفته: وقتی با بنان ازدواج کردم در اوج شهرت بود، اما همیشه این سوال را از من می‌پرسند چرا بنان اینقدر محبوب و مورد احترام مردم است. می‌توانم بگویم که شاید مهمترین عامل عشقی بود که به مردم داشت. همیشه می‌گفت بزرگترین افتخارم این است که وقتی از کوچه و بازار رد می‌شوم صدای مردمی را می‌شنوم که ترانه‌هایم را می‌خوانند.
تو ای نازنین چه جان پروری، چه شیرین لبی، چه گل پیکری، تو که شیرین تر از شکری، تو که رخشان تر از گوهری. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی. تو ای آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من، نخوانی نخوانی نخوانی. دلم شد به عشق تو مبتلا، تویی چون به درد من آشنا، چرا نشنوی فغانم چرا.